أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف در این مسئله سه فرض را ذکر می کند. فرض اول این است که اسیر نبی غلیان پیدا کرد و بعد از غلیان ذهاب سلسینش حاصل شد، به نحوی که تناول آن عصیر حلال است و بما اینکه ذهاب سلسین رفته است بناءً علی القول بالنجاسه پاک هم شده است. بعد این عصیری که طاهر است و محلل اسیر آخری بود، غلیان پیدا کرده بود و ذهاب سلسینش نشده بود. اون اسیر غالی را قاطی کردند، ریختند رون اسیر اولی که طاهر و محلل بود. بناءً علی القول بنجاست العصیر، این عصیر را که دوتا را که با هم قاطی کردند، این عصیر اول نجس شد به واسطه ملاقاتی که هست، به واسطه ملاقات با این عصیر دومی. و بناءً بر حرمت، چون که مخلوط شد یکی حلال است یکی حرام، اون وقت بعد از اختلاط خوردنش هم حرام می شود. ما فعلا بناءً علی النجاسه حرف می زنیم، اون وقت اسیر اولی که طاهر و محلل بود نجس شد به امتزاج اسیر غالی با او. بعد ایشان می فرماید بر این که این اسیری که هست، این اسیری که هست دیگه قابل تطهیر نیست. بناءً علی القول بالنجاسه این اسیر قابل تطهیر نیست. این مجموع که یک اسمش اسیری بود که طاهر محلل بود چون که ذهاب سلسی نشده بود، اون اسیر دیگر غالی بود، وقتی که رو هم دیگر ریخته شد قاطی شد این اسیر، ولو الان فرض بفرمایید بعد از قاطی کردن اندازه گرفتیم سوشاندیم دو سوزش رفت، باز پاک نمی شود. این یه فرض است بنابر نجاست عرض می کنم ها، بنابر نجاست دیگر این پاک نمی شود و حلال نمی شود. بنابر اون قول دیگر وقتی که مجموع دو سلسش رفت خوردنش حلال است چون که پاک بود، فقط حرام بود چون که ذهاب سلسین نشده بود. در بعضی وقتی که مجموع در اون هین هر چی قدر بود جوشاندیم از مجموع سه سلس رفت، قطعا سه سلس اسیر رفته است، حلال و محلل می شود. بنابر قول به نجاست قابل تطهیر نیست. ولوجه فی ذلک این است، اون اسیری که اول جوشیده بود دو سلسش رفته بود بعد یه سلسش باقی مانده بود که طاهر و محلل بود، به سبب اون اسیر غالی در او متنجس شد. اون اسیر طاهر محلل متنجس شد، از مضافات متنجسه شد. چون که مضاف متنجس شد، اونی را که ما دلیل داشتیم اون این است، نجاست ناشأ من الغلیان. اون نجاست وقتی که ذهاب سلسینش رفت می رود، اون نجاستی که اسیر اول پیدا کرد که اول طاهر محلل بود، نجاست او ناشی از غلیان نیست، اون نجاست او ناشیست از سب اسیر متنجس بر او. بدون جهت اون به ذهاب سلسین می رود دلیل نداری. اون ادلهی که می گفت، درست دقت بفرمایید، اون ادلهی که می گفت اسیر به ذهاب سلسین حلال می شود، یعنی پاکم می شود، طهارت را هم استفاده کردیم بنابر نجاست. این در جاییست که اون نجاست ناشی از غلیان بوده باشد، و اما نجاست تأثیر که ناشی از غلیان نیست، ناشیست از ملاقات با نجس آخری، او به واسطه غلیان از بین نمی رود، از به واسطه ذهاب سوسن از بین نمی رود. این یه صورت. یه صورت یه فرض دیگر را می فرماید که فرض دومی است. در فرض دومی می گوید اسیر بعد از ذهاب سلسین حلال و محلل و طاهر می شود. اون آنجاییست که یه اسیری داشته باشیم به غلیان کرده باشد، وقتی که غلیان کرده گذاشتیم ذهاب سلسینش بشود، ذهاب سوسینش هنوز نشده بود، مقداری تبخیر شده بود، یه مقداری از او کم شده بود، ذهاب سوسین نشده بود. یه اسیر دیگر هم در دیچ دیگر داشت گذاشته بود این طباخ و اسرار رو او، فرض بفرمایید اون هم شروع کرد به جوشیدن، تازه جوشید، هم این اون اسیر جوشید، این هم که قبلا جوشیده بود ذهاب سوسینش هم نشده. بعد اون اسیر را گفت که یه دیش بس از دیگر دوتا دیش تا خودش هم وسائل سوخت کم است، برداشت اون دیش را ریخت رو این دیچی که ذهاب بعد از غلیان مقداری از سلسینش رفته بود. خب شد در ما نحنفی این اسیر یه اسیر. ایشان می فرماید فعلا مجموع حدش چقدر است؟ دو سلسی این اگر برود پاک و حلال می شود در صورت ثانیه. چرا؟ چون که وقتی چون اسیر دیگری را از دیچ دیگر آورد ریخت رو این، نجس را رو نجس ریخت. این هم جوشیده بود نجس بود، ذهاب سلسینش هم نشده بود، اون هم نجس بود چون که جوشیده بود، نجس را رو نجس ریخت. وقتی که این نجس ها هر دو اسیر غالی بودند، الاسیر و ازا اصابت النار، یعنی ای غلا لا یحرم الاسیر حتی یغلی، این دوتا اسیری که هر دو یغلی بودند، ذهاب سلسینش وقتی که مجموع ذهاب سلسینش شد، اصابت النار یحرم حتی یذهب سلساه و یبقا سلسه. نجاست هر دو اسیر هم ناشی از غلیان خودشه. بدون جهت در ما نحنفی این اشکالی ندارد، پاک است و حلال، بنابر قول به نجاست پاک می شود و حلال می شود. بعد فرض سومی را در کلامش ذکر می فرماید، خدا رحمتش کند، و آن این است که یه اسیری پاک بود، چون که پاکی هم به جهت این است که اصلا نجوشیده بود، تازه این آبش را فرض کنید بالعصر از انگور در آورده، گذاشته است رو دیش، اصلا نجوشیده است. و در ما نحنفی بله این اسیر اسیر بله طاهر بود. بعد یه اسیری هم داشت او غلیان کرده بود ولیکن ذهاب سلسینش نشده بود، اسیری بود غلیان کرده بود نجس بود، دید اون کم است این زیاد است، گفت رو هم بریزیم یه جا بجوشانیم ذهاب سلسینش بشود. اون نجس را آورد برای رو این اسیر طاهر ریخت. می فرماید وقتی که اینها را پخت، یعنی شروع کرد به پختن، اون وقتی که ریخت، بله اون وقتی که شروع کرد به پخت آمدن، وقتی که غلیان کردند، این اسیر غلیان کرد، از اون مقدار وقتی که سلسینش رفت بعید نیست بر این که طاهر و حلاجمو. وقتی که از شروع کرد به جوشیدن، اون اسیری که هنوز نجوشیده بود این را ریخ رو او، وقتی که همش بنا کرد به جوشیدن، چه حدی دارد دو سلسین از او برود، بعید نیست که بگوییم طاهر و حلال می شود. خب وجه فرق ما بین این وجه و وجه اول چیست؟ که در وجه اول هم یکی از اسیر طاهر معلل بود، ولیکن طهارت او به جهت این بود که ذهاب ثلثین نشده بود. اینجا هم یکی از اسیر طاهر است، ولیکن طهارتش به جهت این است که اصلا غلیان نکرده است. فرق ما بین این اسیرین در صورت اولا و صورت ثالثه چیست؟ یا سید یزدی بفرما. میگوید فرقش این است، اون وقتی که اسیر نجوشیده بود طهارتش رو عدم غلیان بود، وقتی که اسیر دیگر را روش ریختیم که غالیست متنجس شد، که از صورت الاولا. ولیکن وقتی که خودش شروع کرد به جوشیدن، چون که هر دوتا را گذاشتیم به پزندیجر، وقتی که مجموع شروع کرد به جوشیدن، اون نجاست عرضی که در اسیر بود او مبدل به ذاتی می شود، چون که خودش اسیری می شود که غلا. این خودش دیگر نجاست ذاتیه دارد و آن نجاست ذاتیه متحرش ذهاب سلسین است، مفروض این است به حسب روایات، و مفروض این است به حسب روایات آن ذهاب سلسین است شده است، فرض این است پس می شود طاهر و محلل. بخلاف صورت اولا، در صورت اولا وقتی که یکی از اسیرین پاک بود، چون که ذهاب ثلثینش بعد الغلیان شده بود، وقتی که او دوباره جوشید نجاست ذاتی پیدا نمی کند. اسیری که جوشیده و ذهاب ثلثینش شده، او الالعبد مادامی که نجسی نخورد پاک است، ولو صد دفعه دیگر بجوشد. بدون جهت اون طهارت ذاتی او و اون طهارت ذاتی او از بین رفت، به ملاقات اسیر دیگر نجاست عرضی پیدا کرد. اون نجاست عرضی هم تا آخر عمر میماند، از بین نمی رود. اون نجاست ذاتی که ناشی از غلیان است، او به ذهاب ثلثین از بین می رود. فرق ما بین این صورتین توجه کردید، ما بین صورت ثالثه و صورت اولا اینه. بعد مثل اینکه خودش وسوسه پیدا می کند، این خیلی تمام نشد، به حرف تمام شبیه نیست، میگه ولیکن طهارت در این صورت هم خالی از اشکال و محتاج الی تأمل است. بعد از اینکه فرق را می گوید ما بین صورت اولا و صورت ثالثه، میگوید مسئله احتیاج به تأمل دارد. تأملش را دیگران کردند، گفتند بر اینکه در صورت اگر بنا بوده باشد در صورت اولا اسیر نبی که از دیگر طاهر و حلال نشود، صورت ثالثه مثل اوست. چرا؟ بران که وقتی که اسیر غالی را اون اسیر پاکی که نجوشیده بود ریختن، اون اسیر نجس شد، متنجس شد. بعد وقتی که مجموع را جوشاندن اون هم جوشید، اون نجاست عرضیه می رود، یه نجاست ذاتیه پیدا می کند. این از کجا؟ به چه دلیل؟ نه، دو تا نجاست پیدا می کند، یه نجاست ذاتی که به غلیان حاصل شده است، یه نجاست هم عرضی، بما انه جسم ملاقون للنجس، همون حرف هایی که سابقا میگفتیم، دو تا نجس هست. وقتی هم که ذهاب ثلثین شد، نجاست ذاتی میرود، اما نجاست عرضی کجا میرود؟ اون اسیری که توجه کردید، اون اسیری که فرض بفرمایید نجوشیده بود، پاک بود، بله توجه کردید، اون اسیر پاک را اگر فرض کردیم که یک قطره بول توش افتاد، یا پای مرغی که می گفتیم، اون پای مرغ خورد به اون اسیر پاک، بعد اون اسیر را گذاشتن، توجه کردید جوشید، وقتی که جوشید نجاست ذاتی پیدا کرد دیگر، بعد ذهاب ثلثین نشد، او حلال می شود، طاهر می شود، او چه نمی شود؟ چون نجاست خارجیه خورده است. چه زور اونجا نجاست عرضیه از بین نمی رود و به مبدل به نجاست ذاتیه هم نمی شود؟ توجه کردید اینجا هم همین زور است، فرق ما بین ما نیست. نه شما بگید مبدل می شود، خیلی خیلی خوب مبدل شد، شد نجاست ذاتی عرضی مبدل به نجاست ذاتی شد. چی گفت نجاست ذاتی همیشه به ذهاب سلسین از بین می رود؟ مورد روایات اون اسیری بود که نجاست ذاتی او فقط به غلیان تنها بود، به غلیان تنها یعنی قبل از غلیان محکوم به طهارت بود. اون اسیری که قبل از غلیان طاهر است، او را گفت غلیان پیدا کند حرام و نجس می شود حتی از رسول سا، او را گفت. اما اون اسیری که قبل از غلیان مرغ مردف داده بود توش در آوردی یا قطره بولی چکیده بود به او، او اگر غلیان کرد ذهاب سلسینه شد ما نداریم، چون که روایات ناظر بودند. اون حرمت و نجاستی که غلیان می آورد او را ذهاب سلسین از بین می برد، یعنی قبل از غلیان محکوم به طهارت است. پس بدون جهت در ما نحنفی یا سید الیزدی ملتزم هم شدیم که طهارت نجاست عرضیه‌ای که اسیر غیر مغلی داشت وقتی که مجموع غلیان پیدا کرد مبدل به ذاتی می شود، خیلی خوب. اما چه دلیل است که به ذهاب سلسین نجاست ذاتی از بین نمی رود؟ چون که روایات اون نجاست ذاتی را گفته که مسبوق به طهارت اسیر باشد و در امان احنفی این اسیر مسبوق است. توجه کردید همان حرفی که می گفتیم در خمر، در خل روایات ناظر است که سبق خمریت اشکالی نمی رساند، اینجا هم روایات ناظر است که با ذهاب سلسین سبق الغلیان ضرر نمی رساند. اما پای ملغ افتاده است، نجس دیگر افتاده، روایات این ناظر نیست. اینجور جواب داده. ولیکن تو ذهن همین زور است که در صورت ثالثه این اسیر پاک است و حلال، حتی بنا امر قول به نجاست. ول وجه ویزالک همه تو خونه ها دیدند، درست اونهایی که خون چایی را در سماور درست میکنند دیدند، سماور بزرگ ها، توجه کردید که مجالس ربما یه طرف اون فتیله سماور شعلش زیاد می شود، یه طرفش نه فتیلش ضعیف است. سماور وقتی که شروع می کند به جوشیدن، اون طرفی که شعلش زیاده او گلگل می کند، اون طرف هم ساکته. این طرف غلیان پیدا کرده است ولیکن اون طرف غلیان ندارد. این بله این اینجور است. در دیچ ها هم این زور است، دیچ بزرگی گذاشتند، یه طرف دیچ، طرف مثلا زلوش آتش خیلی است، اما طرف عقب آتش نمی رسد، اون حیزم ها آتش را همش را چشیده زلو. دیچ هم خیلی بزرگی است، می بینید که طرف این زلوش شروع کرد به گلگل کردن، هنوز اون طرف عقبش ساکت است. خب وقتی که طرف زلو گلگل کرد، طرف عقب هم نجس شد بنابر نجاست اسیر، چون یه اسیر است، ملاقی است. وقتی که یه طرفش شروع کرد به غلیان کردن، اون طرف هم نجس می شود. خب شما ملتزم هستید بر این که وقتی که این همهش بعد جوشید، همه بعد می جوشند دیگه، چون که وقتی که حرارت زیاد می شود اون طرف هم شروع می کند به پاک و پکو کردن تا سلسینش رفت. شما ملتزم میشید این طاهر میشود، حلال محلل میشود؟ باید بگم ملتزم میشویم. خب چه فرق است ما بین اون صورت؟ اگر بنا باشد روایات ناظر باشند، اون اسیری که نجات قبل از غلیانش باید طاهر بشود، در اون آن غلیان، غلیان قلب است، در اون حال قلب قبل از این قلب باید پاک بشود. اگر بگید روایات ناظر بر این است، باید بگیم که این دیچ پا دیگه پاک نمی شود، حلال نمی شود، چرا؟ چون که این طرف و این جانب اون طرف دیگرش هم اسیر است، صدق می کند اون طرف اسیر است و اون طرف نجوشیده، خود عرفم می گوید این طرف هم می جوشد در دیگ. آدم با انصافی باشد مثل شیخنا می گوید که نه نمی جوشد اون طرف. پس نجاست اون طرف، نجاست اون طرف مستند به ملاقی با مغلی است، قالی است، نجاستش عرضی است. بعد که میگویید که همه جوشید، همه گلگل کرد، زهاب سلسل رفت، حلال میشود، پس معلوم میشود اون اسیری که مسبوق است به نجاست عرضی گیش از ناحیه اسیر است. اون حرفی را که ما در اون انقلاب خمر به خل میگفتیم، اون نجاستی که ناشی از خمریت است او را میگفتیم، نه پای مرغ را یا بول بچه را. اینجا هم همین جور است، روایات ظاهر است، اسیری که غیر از غلیان، غیر از جهت غلیان نجاستی ندارد، او به واسطه پل پختن و ذهاب سوسن پاک می شود. و در ما نحنفی هم تمام دیگ اسیری است که نجاست او غیر از ناحیه غلیان چیزی دیگری نیست، غلیان و الاسیر است، چون اون طرف دیگرش هم اسیر بود، جوشیده بود، اون به واسطه ذهاب سوسن پاک می شود، به پای مرغ قیاس نمی شود. و اما لزوم لغویتی که ایشان فرمودند، مثلا خواستند، نمی دانم پشیمان شدند یا نپشیمان نشدند، باید پشیمان بشوند، ولی پشیمان هم نشدند جوابش را می گوییم که لغویت لازم نمیاد، چون که این امر امری است که همیشه نیست، دائمی نیست. خب اگر روایات میگفت اون اسیری که قبل از غلیان و جوش خودش مسبوق به طهارت، فرض بفرمایید مسبوق به طهارت است، او پاک میشه به ذهاب سلسل، خب منحصر میشه با اون دیچهایی که همش یزا میجوشد. عرفنا به دقت لقلیه ولو تدریجی است، چون که سطح پایین ولو به دقت لقلیه، این حرفی که من میگویم غیر از اون فرمایشی است که گفتند. او مال طبقات پایین است، طبقات پایین بلی عرفن میگن که هنوز نجوشیده وقتی که گلگل نکند بالا. و اما من مثال را جایی زدم که طبقه بالا یه طرفش گلگل کرد، طرف دیگرش هنوز ساکت نشسته است، زارزار میکند. اونجا را گفتم برای این که در ما یه امریست اتفاقی عادی، روایات متعرض به این معنا نشده است. این معناش عبارت از این است که روایات اون تنجسی که ناشی از نجاس غلیان و الاسیر است او را ملاک قرار نداده است، اون ضرر نمی رساند. اون تنجسی که ناشی است از غیر غلیان و الاسیر توجه کردید، او ضرر می رساند. خب بناهم بر این مطلب حل میشه. صورت ثالثه محکوم میشود به چه چیز؟ محکوم میشود به طهارت. وقتی که محکوم به طهارت شد، ولیکن صورت اولا در نجاستش باقی میماند. چرا؟ چون جون اسیر ولو ناشی از غلیان اسیر شده، چون که اسیر صاحب سلسله نشده بود، توجه کردید، ناشی از غلیان اسیر دیگر شده است که روش ریختیم، ولیکن او به واسطه جوشیدن پاک نمی شود، چون که روایات او را نمی گیرد. روایات اونجایی که اون اسیری که ذهاب سلسلینش هم شده بود مستهلک نیست، مستهلک بشود اون یه حرف دیگری است، بنابر حرف مشهور. نه، یه دیچ مغلی بود، ذهاب سلسلینش نشده بود، یه دیچ دیگر به اون اندازه یا بزرگتر از او مغلی شده بود، ذهاب سلسلینش هم شده بود، دیگه چون که خیلی بزرگ بود اون را هم ریختن روی این دیگر پاک نمی شود. چرا؟ چون که ذهاب سلسلین در اسیری که غلیان پیدا کرده است و در حال غلیان نجس شده است به غلیان، او را می گوید که به ذهاب سلسلین می رود. و در ما نحنوی اسیر ما غلیان کرده، نجس شده، ذهاب سلسله نشده، بعد به غلیان دیگر نه نجس میشه نه حرام، این به واسطه این ملاقات نجس شده است و حرام شده است، این خارج از مطلول روایات است. بدون جهت حرف این است که اقوا در صورت اولا در... یعنی اقوا که از هر میگیم از هر... این تعبیر عادت ما نیست، قوت و ضعف مراد ظهور روایات است، ظهور خطابات است. به حسب ظهور خطابات فرض اولی محکوم به نجاست است و پاک نمی شود و فرض دومی محکوم به طهارت است بلا اشکالی و کذالک فرض ثالث علی الاثر محکوم به طهارت علیت می شود. و اما اگر کسی نجاست اسیر را نگفت، نجاست اسیر را نگفت، بلا اشکال هر سه صورت حلال استند. چرا؟ چون که در صورت اولا که نجاست نیست، فقط حرمت است، قاطی شده. وقتی که جوشاندیم مجموع ذهاب سلسه نشد، اونی که ریخته بودیم اونم ذهاب سلسه نشده است، جوشیده، حلال محلل می شود. اینها بنابر قول به نجاست. یا الله، مثل این که اشتباه رفتید. عرض می کنم برای این که بنابرای این که نجاست نیاد، عرض می کنم برای این که ایشان مسئله دیگری را می فرماید. مسئله دیگری این است که اگر اسیر نبی را گذاشتیم بدون الغلیان ذهاب سلسه نشد، مثل این که آب انگور را هوا جرم بود گذاشتن، یا هوا بادی بود گذاشتن بیرون، یا بادی هم نبود، به مرور ایام تبخیر شد یه مقدارش رفت، همین زور است دیگر. این اسیر نبی را گذاشتیم ذهاب سلسینش رفت، بعد این را شخص جمع کرد آورد ریخت تو دیک جوشاند که بعد از ذهاب سلسین غلیان پیدا شده است. ایشان می‌فرماید در عروه اگر ذهاب سلسیل اسیر بشود بعد غلیان پیدا بکند، او نه به واسطه غلیان نجس می‌شود بنابر قول به نجاست، نه حرام می‌شود بنابر قول به تحریم، او حلال محلل است. به جوشد رودی چی بعد یا نجوشد، چون که ذهاب سلسیل نشده است بدون جهت دیگر جوشیدن وعدی اثری ندارد. خب چرا این جور است؟ با وجود این که بله اطلاق بعضی روایات میگیرد، اطلاق بعضی روایات میگیرد، چرا این جور فتوا داد؟ ایشان میفرماید بر این که در اسیر، در هر اسیر باید ذهاب سلسینی بشود. ذهاب سلسین بما انه در این اسیر شده است، روایات ناظر هستند به غلیان اسیر نبی که ذهاب سلسینش نشده. اون اسیر نبی که ذهاب سلسینش قبلا نشده، او را میگوید اگر به جوشت نجس میشود یا حرام میشود تا دو سلسش برود. و اما روایات مال ذهاب سلسینی که قبلا شده است نمیگیرد او را. این وجه فتوای ایشان است که دیگران نقل کردند. خب بر این وجه اشکال لازم یا که نه اینجور نیست، اطلاق روایات اطلاق دارد. کل اسیر اصابت النار فهو حرام، کل اسیر ولو اسیری که دو سلسش قبلا به واسطه هوا رفته باشد. بله اون دو اسیری که اون اسیری که قبلا جوشیده و ذهاب سلسینش بعد از جوش شده او را نمیگیرد، اما اسیری که نجوشیده و ذهاب سلسینش شده است، کل اسیر نصابت النار وقتی که رو دیچ گذاشتن میگه نصابت النار فهو و حرام، وقتی که غلیان کرد حرام میشود، لا یحرم الاسیر حتی یغلی، غلیان کرد بله و حرامون حتی یذهب سلساس، ذهاب سلسین بعد الغلیان محلل است و متحر است، اما ذهاب سلسین قبل الغلیان او متحر است و محلل است. این ولی نه آیه دارد نه روایت دارد، اینجور گفتند. عرض می کنم برای این که دو دو وجه دیگر می شود در ما نهنوی کسی ادعا بکند که اگر زهاب سلسینش من قبل بشود بعد به زوشت دیگر او حرام نمی شود و نجس نمی شود. وجه اول روایاتی است که وارد شده است، این که زهاب سلسین محلل است، این سلسین سهم شیطان است. چون که در اینب ما بین حضرت آدم و وقتی که اینب بنا شد که در دنیا بله کاشته بشود و حاصل داد، ما بین ابلیس و ما بین آدم اختلاف و نزاع شد. ابلیس گفت که این من نها سهم من است، بله من به واسطه این مردم را اغوا کردم، خداوند متعال مهلت داده بدون زد، این بله سهم من است. نزاع شد ما بین اینها به حسب روایات، روایات هم بعضی ها صحیح هستند، ولی جبرئیل آمد، ملک آمد، فیصله داد، گفت دو سلسش مال توی ابلیس، یه سلسش مال توی حضرت آدم. یکی از اون روایات بله هم در همین باب چند تاش را ذکر کرده است، صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف در باب اسیر ذکر کرده است، تحریم الاسیر لنبی و تمری و غیره ما ایزا غلا ولم یز حبسوسا. یکی از اون روایات این است که بله روایت بله چهارمی است که روایت صحیح است و ان علی کلینی نقل می کند، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان احمد ابن ابی نصر، احمد ابن ابی نصر بزنتی است، ان ابان ابن عثمان از زراره ان ابی زعفر علیه السلام. بله این در این روایت نوح را که نوح چون که زمین دو دفعه خراب شده است، دیگر یکی هم در قضیه نوح بود، این نزاعی هم که ما بین ابلیس و نوح شده او را نقل می کند. ابلیس همین در روایت پنجمی است، پنجمی و ان ابی علی الاشعری ان الحسن ابن علی کوفی ان عثمان ابن عیسی، در همین باب که باب بله دوم از ابواب شبه محرمه روایت پنجمی است، محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان حسن ابن علی الکوفی، بله حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره است که از ثقات است، ان عثمان ابن عیسی ان سعید ابن یسار، عثمان ابن عیسی چون که مذهبش فاسد است موثقه می شود، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابلیس ناز نوح هم فی الکرم، این هم مال نوح است، فعطاه جبرئیل فقال له ان له حقا فعطاه سوز فلم یرز ابلیس، ابلیس گفت سوز به درد من بل کم میخورد، چون که مردمی که بل مست میشه من خیش بیشتر خمر لازم است، ثم عطاه النصف فلم یرزی فتر علیه جبرئیل نارم فاحرقت السوزین و بقی السوز و قال ما احرقت النار فهو نصیب الشیطان و ما بقیه فهو لشیانه. از این روایات این است که این ذهاب سلسین بعد الغلیان که محلل است به جهت این که سهم شیطان برود. خب در این اصلی سهم شیطان از اول رفته دیگر، قبل از این که غلیان پیدا کند ذهاب سلسین شده است، کند این حرف را بگوید، این حرفی که بله قابل گفتن نبود به جهت این که توهم نشود که من غفلت از روایات شده است به اون جهت متعرض شدیم. اینی که در روایات شده است این حکمت الحکم است که شارع چرا این را تحریم کرده است بعد الغلیان حتی از حبسوسا، و الا دیگر او نمیخواهد که انسان اسیری را که میخواهد بپزد حلال بشه اول اسیر را جمع میکند، دو قسمتش را میریزد زمین، یک قسمتش را می زوشاند یا اتفاقا ریخ زمین، یک قسمتش را زوشاند ولی به زوشیدن حلال می شود، چون که تو قسمتش قبلا رفته ریخته شده زمین، سهم شیطان رفته. چه جور که نمی شود او را ملتزم شد، یا به قول بله صاحب المستمسج اون چنم را هم راست می گویند، می گن لازمه فرمایش بله مرحوم یزدی این است که اسیری را گذاشتیم، توجه کردید یه سلسش رفت به هوا قبل از جوشیدن، بعد جوشید، بعد از جوشیدن هم گذاشتیم یه سلسش رفت بعد از جوشیدن، دو سلسش رفته دیگر. خب بنابر ما ذکر از سید یزدی قدس الله نفسه شریف حلال می شود، بنابر لا ما ذکرنا که سهم شیطان رفته است، بدون جهت در ما نحرفی روایات مطلق است و این روایاتی که در حکمت الحکم زاری وارد شده است، این هاچ بیماین که حکمت هستند تقیید نمیدهند در خطابات، اطلاق خطابات، عموم خطاباتی که کل اسیر ازا اخسته و تبخته او ولو اسیری که قبلا زهاب سلسین رفته است. این یه وقت وقت درست نیست. وقت ثانی که در ما نحنفی گفتم شاید گفته بشوند اون این است که اسیری که قابل زهاب قبلا زهاب سلسین نشده است، این قابل اصلا طبق نیست. روایات میگوید به طبق زهاب سلسینش برود. کل اسیر نزا تبختهو حتی یذهب سلسا و یبقا سلسا، اون حلال می شود. اسیری که سلسینش رفته است اگر او را بذاریم بزوشد، بعد از زوشیدن هم سلسینش برود، او می سوزد. اجزای معین ندارد که این روایات ناظر است به اون اسیری که قابل طبخ است. این اگر گفته بشود این قابل طبخ نیست، پس این روایات نمیگیرد. لعل مرحوم سید هم نظرش همین وجه است، چون جمع مسئله نزاقای ابلیس و نوح یا آدم اونها با شأن سید نمی سازد. شاید نظر مرحوم مبارک مرحوم سید به این ماشد که اسیری که ذهاب سلسینش من قبل رفته است، این قابل اذهاب سلسید ایجر نیست، بیتر می سوزد. این اجر بوده باشد، این جوابش عبارت از این است که خوب روایتی وارد شده است که اگر اسیر به ذهاب سلسید بخواهد بسوزد، به او آب می ریزند. روایتش را هم مسئلهش هم خواهد آمد. خود مرحوم سید ملتزم است. خب مثل او اسیر می شود دیگر، مثل اون اسیری می شود که ذهاب سلسینش برود می سوزد، آب قاطی می کنند. این مسئله نمی شود که بعد از اینکه اطلاق روایات تمام است، اخذ به اون اطلاق هم ممکن است. توجه کردید؟ ولو به ملاحظه ما ورد که اسیری که بسوزد آب می ریزند تا ذهاب سلسین مذموم بشود، این مطلب تمام می شود. فتلخصه اونی که در عرو فتوا داده است، این اسیری که ذهب سلسا ازا غلا، این حرام نمی شود، نجس نمی شود، لیس الامر کذلک، بلکه اگر این اسیر غلیان پیدا کند، کل اسیر الذی لم یذهب سلساه من قبل، او چه حکم دارد، این هم همین زور است. والحمدلله رب العالمین.